به نستعین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دیروز سوالی شد درباره این که آیا کلمه اجور دلیل بر این که این است که عقل موقت، هر کجا کلمه اجر و اجور به کار میره مال عقد موقت، یا درباره مهریه عقد دائم هم کلمه اجور یا اجر گفته می شود. در حداقل 4 آیه از قرآن داریم که کلمه اجور است و اینا ظاهر در عقد دائمه، که آیه 25 سوره نساء بعداً مطالعه میکنید، یکی آیه 5 سوره مائده است که قابل گفتگو هست، 5 سوره مائده قابل گفتگو هست، 10 سوره ممتحنه است که کاملا واضحه مال عقد دائمه، و 50 سوره احزاب که از همه واضح تره. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن، درباره همسران پیغمبره که مسلم منظور همسران دائمه، پیغمبر همسر موقتی نداشت، اگرم داشت همسران موقتی نداشت. یا ایها النبی آیه 50 سوره احزاب، انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن، که اجور در اینجا به معنی مهریه به کار رفته است. برگردیم به بحث مسئله 11 درباره این که آیا قبل از آنی که عقد موقت تمام بشود تمدید آن جایز است یا نه. رسیدیم قول قائلین به جواز که میگن تمدید آن جایزه مطلقا، هم میشود عقد دائمی خوند در همون حالی که عقد موقت تمام نشده، و هم میشود عقد موقت دیگری طولانی تر خوند. دلیل اینها رو ذکر کردیم تا رسیدیم به روایات. روایت عبدالسلام رو در بله تفسیر آیه شریفه ولا جناح علیکم فیما ترازیتم به من بعد الفریضه، این روایت رو دیروز خوندیم که از نظر سند مرسله بود، از نظر دلالت هم مبهم. و اما یه حدیث دیگر امروز داریم تا بعد بریم سراغ آیه. حدیث 25 ببخشید حدیث 5 از باب 22 از باب 23 حدیث 5 باب 23 روایتی است که در بصائر الدرجات، عن القاسم ابن ربیع الصحاف، عن القاسم ابن ربیع الصحاف و محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب و محمد ابن سنان، یعنی 3 نفر در عرض هم این حدیث رو نقل کردن. داره عن القاسم ابن ربیع الصحاف و محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب و محمد ابن سنان، هر سه عن صباح المدائنی، عن المفضل ابن عمر. اول سند حدیث رو بررسی کنیم ببینیم حدیث چگونه است. اما قاسم ابن ربیعه صحاف، مردی است بسیار ضعیف و تعبیر علمای رجال این ضعیف فی حدیثه غال فی مذهبه لالتفات الیه، ضعیف فی حدیثه غال فی مذهبه لا التفات الیه، لالتفات الیه، این که ضعیف. محمد ابن سنانم که سابقا بحثش کردیم مختلفون فیه و ما بیشتر ترجیح عدم قبول روایاتش رو دادیم، ولی محمد ابن عبدالحسین ابن عبدالخطاب مرد جلیل القدریست. محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب مرد جلیل القدریست و ثقه است. خب این سه نفر دوتاش که سقوط کرد، یه نفر ثقه بازم کافیه، چون فرضمون این نیست که اینا از هم نقل کردن، بلکه هر سه از جناب صباح المدائنی نقل کردن. در واقع سه طریق است به صباح المدائنی، یه طریقش هم معتبر باشد برای ما کافیه. طریق اول که قاسم ابن ربیعه معتبر نی، طریق سوم که محمد ابن سنانه معتبر نی، اما طریق دوم که محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب است معتبر است. تا اینجا مشکل سند رو حلش کردیم. بعد میگه ان صباح المدائنی، صباح مدائنی مجهول الحاله، یک کلمه در باره مدعظمش صحبت نکردم. بنابراین مجهول بودن این یک نفر مشکلی در سند حدیث ایجاد کرد. بعد عن المفضل ابن عمر، میرسیم خدمت مفضل. مفضل میدونین مرد معروفی هست، روایات زیادی داره، اون توحید مفضل کار اونه که میگه آمدم در مسجد پیغمبر کنار قبر پیغمبر، یکی از ملاحده اون زمان ابن عبدالوجا رو ظاهرن دیدم که شروع به تبلیغات مادیگری در کنار قبر پیغمبر کرده، وحشت کردم، داد و فریاد سرش زدم. به من گفت تو کی هستی که داری داد و فریاد میکنی؟ اگر از یاران امام صادقی، اون با این منطق با ما صحبت نمیکنه، اون با محبت صحبت میکنه، منتها اونچنان دلیل محکم میآورد که ما در مقابلش عاجز میمانیم. و مفضل ابن عمر با یه دنیا غم و غصه آمد خدمت امام صادق علیه السلام و جریان رو عرض کرد. فرمود فردا بیا، من دلائل توحید رو برای تو میگم، از صبح تا به ظهر بیان فرمود، تمام نشد، فرمود پس فردا بیا، بازم از صبح تا به ظهر حضرت دلائل نظم آدم هستی رو برای او برشمردن، تمام نشد. روز سوم و روز چهارم، چهار روز درباره اسرار آفرینش برای مفضل بیان کردن که این کتاب کتاب جالبی هست، حتی در عصر زمان ما که علوم طبیعی و تجربی این همه پیشرفت کرده، بازم مطالبی که در این کتابه بسیار جالبه. و روایات دیگر دار مفضل، اما خودش چطور آدمی است محل کلام واقع شده. بعضی ها خیلی او رو تضعیف کردن، از جمله نجاشی. نجاشی معروف ترین عالم رجاله، یا از معروف ترین یا معروف ترین علمای رجال ماست. خیلی مذمت میکنه از مفضل ابن عمر، بد میگه، آدم فاسدی بود، آدم کذابی بود، آدم چنینی بود، چنان بود، خیلی بد میگه. در نقطه مقابل شیخ مفید در باری مفضل میگه از اعاظم اصحابه، از بزرگان، از ثقات. و این خیلی عجیبه، دو نفر از بزرگان مذهب، یکی شیخ مفید اون چنان اینو بالا ببره، و دیگر نجاشی عالم معروف رجال اونقدر مفضل و پایین بیاره. شیخ طوسی هم که رسیده به مفضل، بینابین گرفته که انه بین این دو قضاوت گرفتار شده، میگه مدائحی داره فلان اینها، ولی اشکالاتی هم در کارش هست. آخرش هم میگه ما اعتماد نمی کنیم بر روایات تنهای او، ما هم که انه توقف میکنه. و چی شده از جریان مفضل که یکی اونقدر مذمت و یکی اونقدر مدح و یکی هم توقف، و هر سه از بزرگان مذهب و معارف مذهب. اگر ما مفضل رو هم درش توقف کنیم، مشکل دوم سند این حدیث میشه. مفضل هم قبول کنیم، بالاخره صباح مدائنی شخص مجهول الحالیه. نتیجه این شد این روایت از نظر سند مشکل یا مشکلات داره، به فرض تمامیت دلالت اعتماد به این روایت پنج باب 23 کار مشکلی هست. هذام ناحیت سند. بریم وارد دلالت بشیم. روایت مفصلیه، ولی لازمه من همش رو خدمتتون بخونم، برای اینکه یه مسائل و نکاتی داره برای امروز ما لازمه. ما هم هنوز نتوانستیم این رو 100% بهش اعتماد کنیم. بعد بینابین این توقف. روایت عن ابی عبدالله علیه السلام فی کتابه الی، یعنی مکاتبه کرده، نامه حضرت به مفضل. و اما ما ذکرته انهم یترادفون المرأة الواحدة، معلوم میشه در اون زمانم آدم های مغرض یا جاهل و نادان از مسئله عقد موقت سوء استفاده هایی داشتند، و مرأه واحده رو چند نفر بدون اینکه عده‌ای نگه دارد به عقد موقت خود پشت سر یکدیگر در می آوردند. همین سوء استفاده های جاهلانه یا مغرضانه از اون وقت بهانه داد به دست دشمن. اما ببینید امام تعبیرش در مقابل این سوء استفاده چیه؟ فرمود اما ما ذکرتهم انهم یترادفون، یترادفون یکی بعد از دیگری، المرأة الواحدة، یعنی بدون عده چیزی، فاعوذ بالله ان یکون ذالک من دین الله و دین رسوله، پناه بر خدا که چنین چیزی جز دین خدا و دین پیغمبر باشه. اینا یا مغرضانند و فاسدان یا جاهلانند و نادان. انما دینه بعد امام متعه رو شرح میده که در واقع بهانه رو از دست دشمن میگیره. انما دینه ان یحل ما احل الله و یحرم ما حرم الله. دین خدا این است که حلال و حلال بدانیم و حرام و حرام بدانیم. حالا حلال چیه؟ و ان مما احل الله المتعه من النساء فی کتابه، از چیزهایی که خدا حلال کرده متعه است. اما متعه چیه؟ و المتعه من الحج، دو چیز خدا حلال کرده، المتعه من النساء و المتعه من الحج، حج تمتع، هر دو رو در کتاب داره. احلهم الله، خدا هر دو رو حلال کرده، احلهم الله نسخم نکرده، ثم لم یحرم هما. در واقع حضرت برای اینکه دشمن خل سلاح بشه استناد به چیزی میکند که اون نتواند مخالفت کند، و اون استناد به آیات کتاب الله درباره هر دو متعه، هم متعه حج هم متعه نساء. حالا اینجا امام شرح میده که متعه چرا هم باید باشه. فاذا اراد الرجل المسلم ان يتمتع من المرأه فعل ما شاء الله. این فعل ما شاء الله یعنی مطابق قانون خدا حرکت میکنه. و على کتابه و سنت نبیه، مطابق کتاب خدا و سنت حرکت میکنه. نکاحن غیر سفاح، نکاح این زنا نیست. اونا که میگن آقا این یه چیز دیگریه اشتباه میکنن، شاخه ای از نکاحه. ما ترازیا، مطابق مقدار رضایتشون. الا ما حبا من الاجر، با اون مقدار مهری که دوست دارن. الا ما احبا من الاجر کما قال الله عز و جل. حضرت آیه متعه رو که آیه 24 سوره نساء بیان فرمودن. فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. حالا حضرت میخواد زید رو معنی کنی، اینجا مربوطه به بحث ما هست. ولا جناح علیکم فی ما ترازیتم بهی من بعد الفریضه، این ذیل مربوط به بحث ماست که تمدید کردنه. چی میفرماید؟ عبارت رو دقت کنی، اینطور که من میگم بعد بخونیم، ویرگول بذاریم کنارش که اشتباه نشه. این هما احبا مدا فی الاجل علا ذالک الاجر او ما احبا. دوباره میخوام عبارت رو. این هما احبا مدا فی الاجل علا ذالک الاجر او ما احبا. اگر اونا بخواهن تمدید میکنن اجل رو با همون مهر سابق یا با مهری که تازه میخوام. این معنیش چیه؟ معنیش این است که مهر سابق رو اضافه نمی کنم، با همون مهر سابق میگه همون مهر من راضیم به جای ما دو ماه، یا معادل مهر سابق. یعنی اگر او 10 دینار بوده برای یه ماه، اینم یه ماه تمدید میکنه با 10 دینار دیگر. این اعتمادم داره که منظور این نیست همون اجر سابق در مقابل زمان لاحقم قرار بگیره، نه، معادل اون برای معادل اون. پس تا او ما احبا جمله تمام شد. فی آخر یومین، این فی آخر یوم جار و مجرور متعلق به مدای قبلی است، یعنی مدا فی آخر یوم، تمدید میکنن در آخر یوم من عجله ها، نمیذارن مدت تمام بشه، در آخرین روز از اجل تمدید میکنن. قبل ان ینقضی الاجل، قبل از آنی که اجل اولی تمام بشه، مثل غروب شمس، مثل اینکه غروب شمس آخرش بوده، پیش از آنی که آفتاب غروب بکنه از روز سیام، اینا تمدید میکنن. مدا فیه، باز تکرار میکنه امام، تمدید میکنند. و زادا فی الاجل ما احبا، و زادا فی الاجل ما احبا. فئن مزا، اینجا رو دقت کنید، فئن مزا آخر یوم من، اگر آخرین روز از آن این از چی؟ از اون عقد سابق. اگر آخر یوم بگذرد، لم یصلح الا به امر مستقبل، صلاحیت نداره مگر به امر مستقبل. این امر مستقبل فکر میکنید یعنی چه؟ یعنی به عقد مستقبل. خب اگر بگیم به عقد مستقبل یعنی دوباره، پس اون تمدید جلوی معنیش این است عقد نمیخواد، همینطوری تمدید میکنن. بله، بسیار خوب، اونم مشکلم اون تو هم میشه که آیا این که میگه به امر مستقبل ظاهرش این است عقد مستقلی باشد، معنیش این است آنچه تا قبل گفته است این است که به عقد مستقبلی نیست، یعنی میگه راضی هست تمدید کنی؟ میگه بله، یا ما تمدید کردیم قبول کردم. نه، میفرماد قبل از عده داره، حالا بعد از تمام شدن این عقد. پس بذارید بعدشم بخونم. ولیس بینهما عده، برای تمدید عده‌ای نیست، چون کسی از خودش عده نگه نمیداره، الا لرجل سواح، اگر مرد دومی بخواهد با این ازدواج کند عده باید نگه دارد. فئن ارادت سواحو، اگر با مرد دومی میخواد ازدواج کند، اعتدت 45 یوما. امام جواب اون غلطکاری ها رو فرمود، یا جواب اون نمیدونم کارهای غرض آلود فرمود. با خود این بخواد تمدید بکند عده‌ای نداره، با دیگری بخواهد وصلت کند 45 روز باید فاصل بشه. یترادفان امرأتن واحده، یعنی چه؟ این خلاف کتاب و سنت خدا اجازه نداده. خب مشکل این روایت این است، یه چیزی درش هست که هیچ کس بهش قائل نشده، و آن این است: تمدید مدت فقط با ترازی باشه، عقدی نخوانند. کما این که به قول شاید روایت سابق هم همینطوری استشمام میشد ازش، یعنی بعد از آنی که اینها با هم وسط کردن، پیش از آنی که عجل تمام بشه، میگه آقا ما دو ماهش میکنیم، اونا میگه قبول کردم. خب این بدون عقد هیچ کس نگفته، این خلاف اجماعه. اونهایی که میگن تمدید جایز است، در صورتی است که تمدید بکنه با یه عقدی، منتها قبل از پایان اجل باشه. قبل از پایان اجل تمدید کنه به عقدی، اما عقد نخونه، همطور ترازی پیدا بکنن و بدون عقد هیچ کس نگفته. نتیجهش این میشه، این که بعضی از آیون معاصرین خیال کردن این از روایاتی است که مثلا دلالت بر بحث ما داره، این روایت یه مطلبی میگه که هیچ کس قائل بهش نیست و ارتباطی با بحث ما نداره. فعلا هزا روایت ساقتون سندن و ساقتون دلالتن، هم من ناحیت دلاله و هم من ناحیت سند روایت ساقتی هست. و در ضمنش درس عبرتی هم به ما داد که افراد مغرض و نادان گاهی سوء استفاده می کنند از احکام الهی و چهره اون احکام الهی را خراب می کنند و بهانه به دست دشمنان می دهند. نعوذ بالله از این گونه اشخاص، و باید روشن کرد و نشان داد که اونا دارن خطا می کنند، اشتباه می کنند، شیطنت می کنند. بله؟ بله بله، حالا ما روی فرض ثبوتش داریم میگیم. گذشت، تلخص من جمیع ما ذکرنا، تا اینجا دلیلی بر قول جواز پیدا نکردیم، بریم سراغ آیه بقیه هنا شیعون. ببینیم از خود آیه میشه چه استفاده کرد. بعضی ها کنن میخوان بگن خود آیه ما را کافیست برای جواز، برای جواز تمدید. آیه رو میخونیم، این آیه 24 سوره بله نساء، میفرماین فمستمتعتم، این وسط آیه است، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. خب این رو ما گفتیم با دلائل قوی، این آیه ناظر به مسئله متعه است. اصلا کلمه متعه در عصر پیغمبر اکرم کثیر الاستعمال بوده برای نکاح موقت، اهل سنت هم قبول دارن استعمال می شده، منتها اونا میگن در زمان پیغمبر متعت النساء حلال شد، بعد نسخ شد، بعضی ها میگن زمان عمر نسخ شد، و علی کل حال این اون بحث هایی که گذشت مفصلا. کلمه متعه زور در عقد موقت داشته از همون زمان، فمستم تعتون به ایمنهون فآتوهن اجورهن، وجود اونها رو بهشون بدید. خب اینجا چی میگه؟ ولا جناح علیکم، حالا منهای روایات داریم صحبت میکنیم، خود آیه رو داریم بحث میکنیم. ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه، گناهی بر شما نیست نسبت به ترازی که بعد از فریضه دارید. برای این آیه دو تفسیر معروفه که مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان نقل کرده و ما هم در تفسیر نمونه در زیل آیه هر دو تفسیر رو آورده ایم. یه تفسیری که اهل سنت دارن، میگن این مال عقل دائم است و مراد از ترازی بعد الفریضه هم عبارت از این است که بعد از آنی که فریضه یعنی مهریه شما قرار دادید، بعد از آنی که عقد تمام شد، اینا میتوانن کم و زیاد کنن، بگه آقا من مقداری از مهرمو بخشیدم، تمام مهرمو بخشیدم، نصف مهرمو بخشیدم. ترازیه چه معنی داره؟ ابراه. اضافهش هم میشه کرد، بگه این مهری که برای تو در قباله نکاح نوشتیم، چون از تو خیلی راضی هستم، دو برابرش میکنیم. این سوالیست که این روزها در استفتاءات هم مطرح میشه، این تحت چه عنوانی میتونه باشه؟ این درسته؟ ها، تحت چه کدام یک از عقوده؟ تحت کدام یک از عقوده؟ چیه؟ مصالحه است، هبه است. بله، خب اگر مصالحه و هبه است، هبه بلا هبه است، مصالحه بلا هبه است، چون مصالحه بلا هبه است ما میگیم هبه است، باید قبض بده. شرط صحت هبه قبض، اگر قبض نکنه که هبه نمیشه. شرط ابتدایی که باطله، از شروط الابتدائیه فاسده، شرط باید ضمن عقد باشه. تحت عنوان هبه بیاد، تحت عنوان مصالحه بیاد، شرطش قبضه، چون مصالحه بدون عوض ما میگیم همون هبه است، حکم قبض داره، قبض واجبه. خب اگر قبض ندادن، همینطور برداشتن نوشتن امضا کردن، اختلافی میشه، وعده است. این وعده ابتدایی واجب الوفا نیست، شرط ابتدایی واجب الوفا نیست. می نشینن دعوا کردن، میگه من نمیام دیگه تو خانه تو، مگر اینکه بیایی و پشت قباله من یه چیزی اضافه کنی. قراردادی می نویسن، هبه ای یا شرط ابتدایی، بدون اینکه قبضی واقع بشه به درد سر می افتن از نظر شرعی. بنابراین فیما ترازیتون بهی، باید بگیم مال اونجاییست که ابراء بکنه کمش کنن، که خب دین است و دین رو با ابراء تحت عنوان ابراء میشه درستش کرد، و یا این است که اگر چیزی اضافه میکنه قبض بده، نقدی بده. شرط ابتدایی باطله، هبه بدونه قبضم باطله. یا بگه یه دانگ از این خانه رو انداختم پشت قبالت، هبه توشم نشستن، خانه که توش نشستن قبضه. ما میگیم قبض همین است که توش نشسته دیگه، عیبی نداره. قرض بعضی جاهاش به مشکل میخوره. خب این تفسیریست که اهل سنت کردند و گفتن مراد از مستمتعتم عقد دائمه، ترازیتم هم کم و زیاد کردن مهره. و اما تفسیری که شیعه کردن، گفتن این مربوط به متعه است، ترازیتم هم مربوط به تمدیده. خب اگر بگیم ترازیتم مربوط به تمدیده، آیا اطلاق داره؟ یعنی میتونید تمدید کنید قبل الاجل، و میتوانید تمدید کنید بعد الاجل. اگر این باشه، اطلاقش دلیلی میشود بر مقصود. خوشبختانه کلمه تمدید تو این آیه نیست، ترازی داره. من کلمه تمدید رو میگم برای شرح مطلب، ویلا تو آیه که کلمه تمدید نیست که شما بهانه تمدید رو گرفتید میگه تمدید مال اون جاییست که قبل از انقضا باشه. ترازی داره. این ترازی من بعد الفریضه بگیم اطلاق داره. فریضه به معنی عقد است یا مهری که قرار دادن بعد از عقد، هر دو. بگیم این ترازی میگه فبنا انا علا زالک، این برای تمدیده. منتها ترازی اعم از این است که قبل الاجل باشه بعد الاجل باشه. اگر این بگیم خب یه دلیل خوبی میشود برای قول دوم، ولی به هر حال مطلقه. اجازه بدیم یعنی بعد از قرار دادن فریضه، بعد از عقد، بعد از عقدی که خوندی، نه بعد از پایان عقد، بعد از عقدی که خوندی میتوانی تمدید کنی. تازه میشه اطلاق، تازه میشود یه اطلاق، و این اطلاق قابل تقیید است به چی؟ روایات قول مشهور. روایات قول مشهور میگه لا یجوز قبل از آنی که تمام عجل بشه، باید بعدش باشه. خب اون مقیده، این مطلقه. سلمنا که این آیه دلالت داشته باشد و اطلاق داشته باشد راجع به تمدید قبل العجل و بعد العجل، ولی اطلاق به هر حال قابل تقیید به روایات قول مشهور. حالا اجازه بدید یه احتمال سوم هم هست، من اینو بگم تمام کنم سریع. و اون احتمال سوم این است که این راجع به متع است، اما ترازیتم راجع به مهر متع است، نه تمدید متعه. میگه مهر متعه رو میتوانید ببخشید، میتوانید هم زیادش کنید، قبض بدید. میتوانید مهر متعه رو کمش کنید، میتوانید مهر متعه رو زیاد کنید و قبض بدید. این کار به عقد جدید نداره. اگر احتمال سوم گفتیم روایت مبهم، آیه مبهم میشه از این نظر و استدلال هم نمیتوان کرد. انشاءالله آیه کاملا روشن شد، بعضی از آیون اصرار داشتن آیه رو بحث کنیم، بحث شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.